بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
درباره تبعیت دلالت از اراده بحث می کردیم و آراء متقابل را در این رابطه بیان کردیم. عنوان بفرمایید: تبعیت بحث تبعیت اراده از دلالت و مسلک تحقیق. عنوان کنید تبعیت دلالت از اراده بر مسلک تحقیق. آنچه مسلک ما می طلبد این است که آراء صاحب نظران منقح بیان شود، بر اساس مسلکمون نظر موافق و مخالف در این مسئله به طور مشروع و واضح به لطف خدا بیان شد. دو گروه داشتیم: گروه اول که محقق خراسانی و عده‌ای از صاحب نظران هست، اعلام داشتند که دلالت تابع اراده نیست، و گروه دوم که سید الاستاد و عده از صاحب نظران هستند فرمودند که مطابق با رأی علمین دلالت تابع اراده است. ادله و شرح کامل شد. تحقیق این است که بر اساس سیاست جمع و نزدیک سازی بین آراء می توانیم بگیم که این دو رأی در این مسئله بسیار به خوبی قابل جمع است، نیازی به شاهد جمع و توجیه ندارد، فقط هر ما حصل و نتیجه هر دو مسلک رو که در کنار هم قرار بدیم از خود این مقارنه یک جمعی بیرون میاد. نتیجه گروه اول محقق خراسانی و همفکران که فرمودن دلالت تابع اراده نیست، فرمودن در توجیه رأی علمی که در دلالت تصدیقیه دلالت تابع اراده است. اینو داشته باشید. گروه دوم که سید الاستاد و هم فکرانشان هستند، فرمودن که دلالت تابع اراده است، اما در دلالت تصوریه از تبعیت خبری در کنار هم که قرار بدید چه می شود؟ احسن، یعنی یک مقارنه خودش یک نتیجه میداد، تولیدی از یک تقارن. چه تولید می شود؟ بگید کامل کنان حسین، چه تولید می شود؟ تولید ما آقای مجتهد زاده. احسن تو، خدا رحمت کن مرحوم شیخ. نه، دلالت در دلالت تصوریه تابع اراده نیست و دلالت در دلالت تصدیقیه تابع اراده هست. این محصل و جمع بین دوتا مسلک بود با این سادگی. چرا با این سادگی؟ این نکته براتون بگم، اخلاقی ما هست. صلح همیشه آسانه، راه صلح صلح و سازش همیشه ساده است، راه تنش و برخورد دشوار و صعب العبور. این نکته اخلاقی یادتون نمید. ما که سیاستمون نزدیک سازی و برقراری جمع و صلح بین آرا هست، با مقارنه دوتا مسلک این جمع خود بسیار به وضوح بیرون اومد. بنابراین از بحث تبعیت دلالت از اراده فارغ شدیم که شاید که محقق خراسانی و بعضی از اعاظم دیگر می‌فرمایند بحث دقیق و مشکلی است. ما شکر خدا به سادگی و راحتی و با این صورت از جمع از این بحث به لطف خدا بیرون آمدیم. بحث بعدی رو عنوان میکنم رشته به هم نخورد، سؤال شما رو گوش میدم. بحث بعدی عنوان بفرمایید تقسیم وضع به وضع شخصی و نوعی. رشته پا گرفت. بفرما شما چه بود سؤال؟
من شدیدی که
بسیار عالی. اینو شما از این که رفتید مطالعه کردید سپاسگزارم. این اشکالی بود که سید الاستاد دارن و ما اشاره کردیم و محقق اصفهانی هم گویا به این نقطه اشاره دارد. از این که میرید مراجعه میکنید براتون آرزوی توفیق بیشتر میکنم. اما اینا رو بحث کردیم، دو تا نکته رو گوش بدید که خیالتون راحت بشه. یکی این که ما رأی این دو مسلک رو میخواهیم در نظر بگیریم. رأی العلمین یک مستندی بود که بهش اشاره میشد، وارد گوت نیست. این یک. دو، بعد از تحقیق همونهایی که اشکال میکنن و همون آنهایی که قبول میکنن و مشهور و به قول شما بدیهی، چیه؟ دلالت تصوری اراده ندارد، سالبه منتفی به انتفاع موضوع اراده ای نیست تا تبعیت بشه. خب تصوری رو که ساقط کردی چی میموند؟ فقط تصدیق.
تمام. شما
دیر تشریف آوردید. شما دیر تشریف آوردید. سر نکات ظریف از دستتون رفت. تأثیرش اینه که ما به یک بحث علمی منطقی و کلامی و بلاغی است به نتیجه نشست و در اصول هم ازش نتیجه میگیریم. دلالت تصدیقی اگر دلالت تصدیقی بود حمل میکنیم که مولا مرادش مدلول این کلام، نتیجه هم میگیریم. اگر تصدیقی نبود، در یک کلام از حدیث در یک شعر آمده بود، در یک تمثیل ادبی آمده بود، ما اونو جدی نمیگیریم و ازش استفاده نمیکنیم. تمام. وضع بر دو قسم است. وضع بر دو قسم ظاهرا جواب شما چون عزیزی دیگه وارد میگه، ولی اونو تکرار نکنید چیزی.
نه، سوالی هست.
خب. بله، قطعاً اراده متکلم، قطعاً اراده متکلم. ما اینو کاملاً بحث کردیم، کامل شد که در این بحث تبعیت دلالت از اراده، در این بحث اراده متکلم. اون تو واضح اگر وضع کرده باشد، اشکال که می شد اینه که واضح وضع کرده معنا را مقید به اراده متکلم. خود واضح نیست که هر روز اراده کنه، معلوم واضحه. واضح عدم واضح واضحه. به حضور شما اقسام وضع رو دقت کنیم که دیگه از این وضع بیدیم. با تمام دقت و اتقان شکر خدا این وضع به بار نشست. رسیدیم به بحث بعد. تقص چه بود عنوان؟ شخصی و نوع. گفته می شود که وضع با نگاهی به معنا یا به لحاظ معنا تقسیم می شود به اون اقسام چهارگانه که گفتیم، که تا حالا وضع کرد، وضع آم موضوع حالا آم الى آخر. و اما وضع به اعتبار لفظ تقسیم می شود به شخصی و نوعی. این شخصی و نوعی را در مطالعات ممکنه گیج بشد طلبه، با آسانسازی اینجوری در نظر میگیرید. وضع شخصی از خود دو قسم دارد. یک، وضع شخصی برای علم شخص، مثل کلمه زید که وضع شده برای شخص، علم شخص. این وضع شخصی به معنای کلمه است. وضع شخصی به معنای ماده کلمه، ماده لفظ. وضع ماده مثل لفظ قیام، علم، اینها وضع شخصی است، منتها موردش ماده کلمه است. اونجا که معلوم بود وضع شخصی در ماده کلمه چطوری وضع شخصی است، همین حروف قیام، چهار تا حرف، وضع شده شخصا برای همین معنا، برای معنی دیگه نیست. سرقه و کسیری و وضع نوعی هم بر دو قسم است. یک وضع هیئت مفردات، دو وضع هیئت جملات. مفرد از خود وضع دارد، هیئت دارد، مثل دیگه طبعه دیگه زاره هست دیگه علیوانه میگی نصره نیکی زاره هست مثل زاره. یا مثلا فرض کنید شما در مثال مثل قائم هیئت مفرد یا هیئت قسم دومش چه بود؟ هیئت جملات، مثل خود همین دوتا کلمه ای که گفتیم زید و قائم، این می شود وضع نوعی و اولی می شود وضع شخص. بعد از که اقسام رو گفتیم که تعریف در ذهن معلوم شد، به طور خلاصه یه بار دیگه تعریف وضع شخصی و وضع نوع. با این مثالی که گفته شد تعریف وضع شخصی و وضع نوعی را به این صورت خلاصه کنید. وضع شخصی عبارت است از وضع لفظ برای معنایی به طور معین و مشخص که تردیدی در تعیین معنا وجود نداشته باشد و صدق بر کثیری نکند، مثل کلمه زید مشخص صدق بر کثیری نمی کند. و اما وضع نوعی عبارت است از وضع لفظ برای یک عنوان جامع که اون عنوان جامع عنوان مشیر است به موارد کثیر، نوع است، مثل هیئت فاعل. گفتم هیئت فاعل یعنی شکل همین فاعل، این شکل یعنی به اصطلاح صرف و نحو این وزن، این وزنه، این شکل فاعل. شما بدون لفظ نمیتونید بیارید، اگر بدون حرف نمیتونید این وزن رو بیارید. اگر یک کسی نوع آوری باشد بگر سه تا صدا میاریم جای این سه تا حرف، ممکنه. حالا شما با خودتون تعمیم کنید، اگر تونستید برای این سه تا هفت فاعل، چند تا هفت داره؟ چهار تا، سه تا صدا، اگر تونستید براش یک وزنی بسازید، خودید وزن، چون که بدون حروف نمیشد. ادبیات از ف و عین و لام استفاده کرده، گفته این شکل در حقیقت خودش یک شکل، یک شکل، این وزن، این وزن بهتر، این وزن یا این شکل چه میشد؟ هیئت، این میشه هیئت، این وزن رو میگیم هیئت. هیئت رو وزن بکنیم برای اسم فاعل، قائم، ضارب، عالم، هر ماده‌ای که باشد، در ضمن هر ماده‌ای. هیئت اختصاص به یک ماده ندارد تا بشود شخصی، در ضمن هر ماده‌ای که باشد قابل تحقق. خب این شد وضع نو. و خود هیئت یا وضع نوعی یا موضوع له در وضع نوعی متعین نیست، مشخص نیست. احسنتون، بهترین تعبیر عنوان مشیر. این مطلبی که گفتیم معنای وضع شخصی و وضع نوعی که برای ما معین شد، یه توضیح کوتاهی. اصطلاح ماده و هیئت در اصول برگرفته از یک اصطلاح فلسفی است. در فلسفه داریم ماده و صورت، اون ماده و صورت رو تلطیف میکنیم چون وادی لفظه. در وادی تکوین، تکوینیات میشود ماده و صورت. در وادی الفاظ وجود لفظ، وجود لفظی همون رو آوردیم که خیلی با هم نزدیکه، میشود ماده و هیئت. اونجا چه میگفتیم؟ اونجا میگفتیم شیئیت و شی به صورتهی لا به مادته، شیئیت و شی به صورتهی لا به مادته. منظور از اون شیئیت چه بود؟ وجود. شیئیت یعنی وجود فعلی، فعلیت وجود به صورت هست نه به ماده. حالا اونجا شما را نبرم که پرانتز خیلی میشد فلسفی، ما فلسفه فعلا کار نداریم، تاریخش، تاریخ مصرفش برای ما تمام شده، پیرمرد شدیم، جوانی ها بود و مرا اسب سفیدی بود روزی برای آن فلسفه دیدی بود روزی، برای فلسفه دیدی بود روزی. حالا اونو گذشت، فعلا ما ایمو شکر خدا اصول فقه اهل بیت که نور است و برکت است و افتخار و شرافت. حالا این توضیح هم که برای شما عزیزان داده شد، بعد از فهم معنای وضع نوعی و وضع شخصی، محقق خراسانی اشکالی دارد و رفع اشکال میکند، و همینطور محقق اصفهانی از این مسئله رفع اشکال میکند. گویا در این بحث، در کدوم بحث؟ در تقسیم وضع به شخصی و نوعی دو تا اشکال مطرحه که این دو تا اشکال رو محقق اصفهانی و محقق خراسانی هر کدام یکی رو جواب میده. اشکال اول این است که شاید به ذهن افراد از فضلا مثل شما بیاد. اشکال اینه که شما وضع شخصی را گفتید ماده، وضع نوعی را گفتید هیئت، و بعد گفتید که هیئت در ضمن یک ماده محقق نمی شود، اختصاص و تعین در یک ماده ندارد، در ضمن مواد مختلف قابل تحقق، اختصاص به یک ماده ندارد. ایشون نوعی همین حرف ها ما میگیم در ماده، اشکال میگیم ماده هم قیام همینطور مثل وضع نوعیست، در ضمن اون حیات در ضمن یک ماده اختصاص نداشت، اینو میگیم در ضمن یک حیات. قیام قائم، یا قومو قامه قوم، در ضمن یک ماده تحقق پیدا نمی کند. و آقای دکتر اون صندلی اونجا هست، بنابراین ما اشکال متوجه شدیم. اشکال چه بود؟ شما گفتید وضع نوعی یعنی هیئت، وضع شخصی یعنی ماده، و شرح دادید که هیئت که وضع نوعی هست به این معناست که در ضمن یک ماده تحقق پیدا نمی، اختصاص به یک ماده ندارم. هیئت دیگه، هیئت فاعل در ضمن ماده قیام قائل، ماده علم عالم، ماده نص ناصر، اینه دیگه، اختصاص به یک ماده ندارد، پس می شود وضع نوعی. همین حرف ما میگیم که در وضع ماده هم هست، قیام ماده است، این هم اختصاص ندارد به یک هیئت، همیشه در ضمن یک هیئت محقق نمیشه. قیام در ضمن هیئت قامه، در ضمن هیئت یقومو قائم و الی آخر. پس وضع ماده هم مثل وضع هیئت است، وضع نوعی است. شما می گفتید وضع هیئت نوعی است، وضع ماده شخصی است. این اشکال معروفی است در اصول. جوابش رو محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهایت و درایه جلد یک صفحه 38 فرموده اند، و سید الاستاد در مصباح الاصول جلد یک صفحه 109 می فرماید این جواب کاملا دقیق و متینه. حالا جواب ایشان نیاز به آسانسازی فوق‌العاده دارد، یا آسانسازی ها که سبک ماست، یا آسانسازی که مربوط میشه به کلام محقق اصفهانی که گفته بودم یک وقتی که ایشان شرح کفایه نمی‌نویسد، منتها خود کفایه واضح‌تر از شرح کفایه است از لحاظ، چون مطلب خیلی عمیق و معقد. ایشون می فرماید که با آسانسازی، البته خلاصه فرمایش ایشون این است که وضع شخصی که مربوط به ماده است با وضع نوعی که مربوط به هیئت می شود فرق می کند. برای اینکه در ماده فقط اصل کلمه مثل قیام که تصور بشود کافی است، نیاز به تصور مازاد ندارد. خود این ماده شخصا تصور می شود برای همین معنا، بدون هیچ وابستگی به چیزی دیگر. یک حروف هجا می طلبد که حروف ماده نیست، ماده کلمه اون است که معنا داشته باشد، موضوع باشد. حروف موضوع نیست، جزء کلمه و کلام نیست، جزء حروفه. حروف به معنای حروف هجا، نه حروف در برابر اسماء و افعال. و اما وضع هیئت نیاز به یک تصور اضافی دارد. در وضع هیئت باید عنوان جامع تصور بشود که اون عنوان جامع قابل انطباق برای موارد زیادی باشد. ما شکل فاعل، این وزن فاعل را با عنوان یک جامع عنوانی تصور میکنیم برای همه موادی که در این قالب در بیاند میشوند فاعل، میشوند اسم فاعل. پس فرق ماده و هیئت روشن شد. سید الاستاد بیان ایشان را با توضیح یا با عبارت واضح تر اینجوری می فرماید که اجازه اونو میگم انشاءالله. می فرماید وضع شخصی، خوب دقت کن، همون خلل ذهنیتون الان، دغدغه ذهنیتون الان حلش کن. سید الاستاد می فرماید که در وضع مواد، وضع ماده، وضع به نفسه است، به نفسه. و در وضع هیئت، وضع برای عنوان مشیره. فرق است بین اینکه وضع به شخص و نفسه باشد یا وضع برای عنوان مشیر باشد. پس معلوم شد که این دوتا وضع کاملا از هم جداست. اما اگر بگیم که ماده را میتونیم عنوان مشیر درست کنیم، ماده عنوان مشیر نمیشد. ماده مثل قیام به طور مشخص برای همین معنای خودشه. خود این معنای ماده عنوان مشیر برای موارد دیگه نیست. هیئت‌ها که بعداً این ماده را در ذهن خود می‌گیرد، در اون موارد این ماده دیگه حذف شده، ماده دیگه محو شده. آها، ماده دیگه محو شده میشه هیئت. چه میگیم؟ صورت که آمد تمام وجود و تمام موجود صورته. ماده یک حقیقت و یک سرمایه بوده، حذف و به قول اصول ممدد شده است. دیگه نمیگیم ماده در ضمن هیئت‌های مختلف. این بود که اون دغدغه رو جواب داد، ذهن سریع و سیر شما رو درک کرد و جواب داد. بنابراین فرمودن که این جواب صحیح متین و دقیق. سوال داشتی؟ توضیحی بود. حالات معانی نیست، حالات معانی نیست. برای شما بگم که این مطلب و این اشکال رفع شد و راحت. اما اشکال دوم، محقق خراسانی که عنوان زده است در کفایت الاصول، این است که می‌فرماید از سؤال خامس ظاهرا یا از سادس، از سادس دارم، امر ششم: لا وجه لتوهم وضع، لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات. اینجا یه توهم دیگه میاد که خب این وضع شخصی و نوعی که آمد، مرکبات هم یعنی تراکیب هم باید یه وضع جدایی داشته باشد. میفرماید که او برای تراکیب که جمله میشود، جا از زیدون لأن یعلمک، جا زیدون لأن یتعلم منکم، یک جمله. این جمله ترکیبی یه وضع جدایی اگر ادعا بشود، این یک توهمی است. محقق خراسانی میگه این توهم است. توهم، خلاصه توهم چیه؟ توهم اینه که مفرد جای خودش یه واقعیتی، جمله یک واقعیت جدایی است. جمله یک شکل دارد از خودش، اون سیاقت و شکل واقعی جمله یک وضعی میطلبد، او غیر از مفرده. مفرد اون واحد هاست، مثلا یک جسم انسان که مرکب است از سلول ها، تک واحد این ساختمان سلوله، یا این ساختمان بنا آجره و این آجر ها چیزیست، بعد از که یک ساختمان میشه چیز دیگریست. پس جمله و مرکب، جمله نمیگه مرکبات، شما جمله رو از کد مرکبات و تراکیب وضع جدایی داره. این توهم. محقق خراسانی میگه این توهم اساس ندارد به دو دلیل. دلیل اول ما دلیل لمیست که از مرحله علت این اشکال را رفع میکنم. چه میگه؟ میگه آقا برای فهم معنا وضع مفردات کافیست. زیدون، جا از زیدون لیتعلم منک، هر یکی از این مفردات وضع شده. وضع مفردات برای تفهیم معنای ترکیبی کافی است. چه چیز دیگری وجود ندارد از معنا تا ما وضعی براش آماده کنیم. وضع مفردات کافی است. اگر برای جمله برای ترکیب وضع اعلام کنیم موجب لغویت می شود. چرا؟ فائده وضع چه بود؟ تفهیم معنا بود. تفهیم معنا به توسط وضع مفردات به عمل میاد. برای تراکیب اگر وضع جدا در نظر بگیریم مستلزم لغویت است. این اشکال یا جواب اول، دلیل اول، دلیل دو، دلیل اول بر عدم وضع برای تراکیب. دلیل دوم، دلیل دوم ما دلیل این نیست، یعنی از معلول، از مرحله معلول به علت پی ببریم. و اون این استش که میبینیم در مرحله دلالت لفظ مفرد دلالت میکند بر معنا، ما را دلالت را راهنمایی میکند. یک دونه دلالت بیشتر نداریم، دلالت مفردات است. این یک دلالت در مقام عمل. اما اگر بگیم اینجا یه دلالت دیگری هم هست که اختصاص دارد به چی؟ تراکیب. گفتم جمله نگید تراکیب، به خاطر که جملهش کار داریم. تراکیب چی میشود؟ از لحاظ منطقی میشود خلف، چون یک دلالت داریم، دو تا ادعا میکنیم در آخر یک دلالتی. و اما از سوی دیگر هم اجتماع سببین نسبت به مسبب واحد که مدلول باشه، یک مدلول داره که مسببه، دو تا سبب برای یک مسبب جزء محالاته. بنابراین ما در تراکیب وضع جدا و مستقلی لازم نداریم. بعد یه توجیه میکند خود ایشان که ما در دو سه در چند ثانیه این جمعش کنیم، به طرف عصا نگاه نمی کنیم چون این جمله ناقص نمونه. و او این استش که توجیه ایشان میگه مگر این که بگیم منظور از وضع تراکیب همان وضع هیئته. چون ما هیئت رو دو قسم تقسیم کردیم، قسم دوم هیئت ما همین تراکیب میشود. بله، بنابراین جمله تمام خودش یک هیئت اسناریه است، هیئت جمله اسمیه است. هیئت ما مثلا میگیم با عنوان هیئت جمله اسمیه مبتدایی باشد، خبری باشد، نسبت داده بشود، این میشود جمله اسمیه. مبتدایی باشد و خبری باشد و اسنادی باشد، جمله اسمیه میشود. این هیئته، این وضع هیئته. بنابراین اگر اینجوری باشد که منظور از وضع تراکیب وضع هیئت جمله باشد، اشکالی ندارد. به قول بعضی از صاحب نظران نزاع لفظی است. ما هم قائلیم به وضع هیئت قسم دوم وضع هیئت چه بود؟ جمله بود. میگیم هیئت یک جمله مبتدا خبر با اسناد که هیئت هر کجا در ذهن هر ماده. بنابراین با توجه به این نکته که منظور از که حقیقت تحقیقم همینه، که منظور از وضع تراکیب وضع هیئت از قسم دوم است. بنابراین نزاع لفظی است. سلام.